بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة ومن يغترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. توفیقی بود به حمد الله محضر مبارکه برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سالار و آقای آزادگان وجود حضرت مولانا و مولا الکونین ابی عبدالله الحسین آیات نورانی سوره مبارکه شورا را واگو می کردیم و امشب در این شب پایانی انجمن قدر شام غم‌انگیز عاشورای حسینی آیه دیگر رو خدمت دوستان آیه 22 رو تقدیم می‌داریم انشاءالله. در قسمت انتهای بحث پیشین خواندیم که فرمود آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند فی روضات الجنات در بهترین و خوشترین فضاهای بهشت و جوار نعمت الهی لهم ما یشاؤون عند ربهم هر آن چرا که مشیت کنند همان می شود برای آنها، به دلیل اینکه این جماعت مشیت خودشون رو در دنیا منطبق بر مشیت الهی کردند، همانی را عمل کردند که خدا می خواست، همانی را خواستند که خدا خواست، امروز هم همان را که آنها می خواهند خدا می خواهند، چون تو میخواهی خدا خواهد چنین، میدهد حق آرزوی متقین. ذالک هو الفضل الکبیر، این فضل بزرگی است از سوی خداوند که چنین معامله میکند با بندگان خیش و انسانهای وارسته. البته میدانیم اون چه در اینجا مطرح میشود یه سطح از نعمت هاست، با اون توضیحی که دیشب دادم کلمه روزه و روزات الجنه را، اما سطوح بعدی و لایه های بعدی نعمت های بهشت به اونجا میرسد که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نه چشمی دیده است، نه گوشی شنیده است، نه خطور اون به قلب انسان میشود. نمیدانیم چه میکند خدا در اون جهان و اون عالم با بندگان شایسته خود. آنچه گفته شد ذالک این همانی است که یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این بشارتی است که خداوند به بندگانی می‌دهد که ایمان و عمل صالح داشتند. اینها از جهت وجودی و درونی به مقام اطمینان و یقین و باور رسیدند به آنچه باید برسند و در مقام عمل هم تمام توانمندی خودشون رو مصروف کردند. اشاره کردیم عزیزان اصالت عمل اصل فوق‌العاده جدی است در قرآن کریم و این متاسفانه انحرافی که در طول تاریخ به باورهای غلط در میان مسلمانان و تکیه بر تصورات و تخیلات و توهمات پیش آمد که پاره‌ای از ذهنیت‌های درونی کفایت می‌کند انسان رو، ضربه بسیار سهمگینی بر پیکر مسلمانی بود. اونجا که تفکیک بین ایمان، عقیده و عمل شد، اونجا که فاصله بین قول و عمل ایجاد شد، این فاصله بدترین و مهلکترین فاصله ها در تاریخ اسلام بوده است. اونگاه به دنبال اون فرمود این بشارتی است که خداوند به بندگان مؤمن میدهد و اونها که عمل صالح انجام میدهند، توضیح دادیم در سوره فصلت هم مناسبت بود و اشاره کردیم ملاک عزیزان کیفیت عمل است در اسلام، کمیت چندان جایگاهی ندارد، یعنی کمیت بعد از کیفیت است، عمل کیفی با تمام استانداردها و معیارهای الهی این جان مطلب است. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، آنی که به سوی خدا حرکت میدهد آدمیان رو عمل صالح است، با کیفیتی که خداوند میخواهد کمیت رو زیر پوشش قرار میدهد. اما جان مطلب رو از اینجا آغاز میکنیم امشب که قل، بگو پیامبر. یکی دو شب قبل اشاره کردم وقتی قل رو میشنویم همه قرآن قل است، خدا گفته است، پیامبر میگوید. اما در این موارد که این قل دیده میشود یه شدت بیشتری است، یه جدیت بیشتری در مطلب لحاظ میشود. فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا، بگو پیامبر که من طلب نمی کنم، خواهش نمی کنم، مطالبه نمی کنم. علیه، ضمیر علیه برمیگردد بر اونچه پیامبر عمل میکند، یعنی رسالت او، ابلاغ قرآن، واگو کردن وحی بر مردمان. من اجری طلب نمی کنم بر اونچه عمل میکنم از شما، الا مودت فی القربا. بس بسیار جدی و مناسب ترین روز زمان طرح این بحث همین زمانی است که الان خدمت عزیزان هستیم، بدون این که بنده هیچ تنظیم و تقسیمی در آیات این سوره مبارکه داشته باشم. خدا رو شکر میکنیم که روزی ما رو در چنین وقت و ساعتی این آیه شریف قرار داده است. اما خداوند به پیغمبر مکرم اسلام، وجود نازنین ختم رسولان، محمد مصطفی فرمود بگو قل لا اسألکم علیه اجرا. یه پیش مقدمه کوتاه ورود جدیه به بحث. متاسفانه به دلیل پاره از رفتارهایی که در جامعه انسانی از دیرباز دیده شد، یک گمان زنی های غلطی همیشه برای انسان ها بوده است. هنگامی که کسی می آمد سخن نوی می گفت، داعیه اصلاحی رو مطرح می کرد یا تغییر رو می خواست در جامعه، در بافت ذهن و اندیشه انسان ها ساختارهای اجتماعی ایجاد کند، بر اساس پاره از زمینه هایی که مردمان دیده بودند ابتداعاً چنین به ذهن می آمد که شاید تشنه قدرتی یا شیفته نامی است که به صحنه آمده است. در پیان است که نانی رو بجوید یا نامی رو بجوید و خواسته های خودش رو اقناع و ارضا کند. لذا مردم مقابله می کردن، می ایستادن، حساسیت به خرج می دادن تا اون که ببینن قضیه به کجا می کشد. پیامبران الهی همگان از ابتدا تا انتها همون آغاز کار خاطر انسانها رو از این مقوله آسوده می کردن که آدمیان بدانید دست مزدی ما نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق. بسی هر نبی می گفت با قوم از صفا، دست مزدی ما نخواهیم از شما. پیامبران قطع ارتباط مادی و ما به ازای مادی با جامعه می کردن، بی توقعی کامل در رفتار این بزرگواران در مسائل مادی شاخص اول ارتباطی اینها با جامعه بود. نه نانی رو از کسی طلب می کردند، نه نامی رو مطالبه می کردند و قدرت جویی و سیطره و سلطه ای رو خواهش می کردند از دیگران که به اونها تفویض کنند. به همین خاطر در مورد نبی مکرم اسلام همین قصه اتفاق افتاد. گمان می کردن که عده شاید این بزرگ هم به نوعی مماشاتی کند، کوتاه بیاید، خواسته هایی داشته باشد، با تطمیع او صحنه رو واگذار کند و از پاره از مطالب خیش پا پس کشد. این همانیست که در سیره ابن هشام هم می خوانیم، چه کسی رو واسطه کنیم؟ عمو، کافر و یتیم، ابو طالب ارتباط تنگاتنگی با برادرزاده دارد، چند این سال تولی کار این برادرزاده رو داشته است، در خانه ابو طالب زندگی کرده است، همسر ابو طالب حکم مادری برای او داشته است، فاطمه بنت اسد. به همین خاطر آمدند ایشان رو واسطه کردند. ابو طالب برو با برادرزادت صحبت کن، بگو چه میخواهی؟ نان میخواهی؟ اقنیناک، سرمایه بر سر تو میریزیم. اگر زیبارویان قریش رو میخواهی زوجناک، هرچه بخواهی به تملیک تو در میآوریم. اگر ریاست میخواهی مهدناک، تو رو رئیس مجلس شورای ملی مکه میکنیم، دار و ندوه رو به تو واگذار میکنیم. پیشنهادها رو ابو طالب آمد درون اتاق، اونها منتظرند. به وجود نازنین نبی مکرم اسلام فرمود، همان پاسخ آمد که می دانید، جمله تاریخی تکان دهنده، عمو برو به این جماعت بگو اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من قرار دهند، یعنی تمام عالم و کائنات را به من واگذار کنند، سر سوزن از آن چه گفتم عقب نشینی نخواهم کرد. برو این دام بر مرغی دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه، هرگز از آن چه گفتم عقب نشینی نمی کنم. ابو طالب بیرون آمد، نزدیک خروجی عمو ایستاد، گفت اگر تو هم می خواهی بروی برو. ابو طالب برگشت، می گرید، برادرزاده رو در آغوش گرفت، گفت یادگار برادر، تا زنده ام دست از حمایت تو بر نمی دارم و به عهد خود وفا کرد. تطمیع پیامبر برای این بود که یه راستی آزمایی شخصیتون رو بکنن و در این حال به نوعی به خواسته های خودشون و ترک میدان از ناحیه پیامبر برسند افاقه نکرد. مشخص بود این شخصیت چیز دیگری است و خواسته دیگری دارد، نه از این جنس. خداوند مانند دیگر انبیا به او گفت قل لا اسألکم علیه اجرا، بگو من از شما اجری نمیخواهم. من اینجا مایلم اینقدی فنی تر بحث رو مطرح کنم خدمت دوستان. اجر مزد است، پس مزد هست، اما من نمیخوام از شما. قل لا اسألکم علیه اجرا، من مطالبه اجر از شما نمیکنم. دقت بفرمایید، در مورد ما انسان‌ها در شرع مقدس اسلام، شرایع الهی، چهار نکته است که احترام فوق‌العاده دارد. یک، جان انسان هاست. خون و جان انسان ها محترم است. خلق همه یک سر نهال خدایند. هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرجن. خون به ناحق نهال کندن اوی است. دل ز نهال خدای کندن برکن. جان انسان ها احترام فوق‌العاده در نزد حق دارد و در مکتب ما. دوم، عرض و آبروی انسان ها. عرض و آبروی انسان شرافت پیشتری گاه اگر مؤمن باشد از خانه خدا و کعبه دارد، حرمت فزونتری دارد. عرض و آبروی انسان احترام فوق‌العاده. سوم، مال. مال و سرمایه انسان ها مانند جان اونهاست. حرمت و مال المسلم که حرمت دمه. احترام مال یک انسان، یه مسلمان، مانند احترام خون و جان اوست. ما حق تصرف و تعدیه به مال دیگران رو نداریم بدون هماهنگی. چهارم، عمل. کاری رو که انسان انجام میدهد محترم است عزیزان، یعنی بر اساس قواعد دینی و فقهی و اعتقادی ما اگر هر کسی کاری انجام میدهد باید مزد و اجر او پرداخت شود، مگر آن که ما کسی را به کار نبسته باشیم. اگر شما کسی را به کار بستید، وظیفه قطعی، عقلی، شرعی، منطقی شماست که پاسخگو باشید. اما اگر کسی پیش از خود برای شما کاری میکند، شما نسبت به اون دین حقوقی ندارید، دین اخلاقی دارید. اگر دیگری میآورد کسی که برای شما کار کند، اون دیگر باید پاسخگو باشد. خوب دقت بفرمایید، مثل اینکه در اینجا یه بحث فقهی هم میشه کرد، یه بحث حقوقی. این مردم و این جماعت پیامبر رو نگفتن که بیا برای ما سخن بگو، لذا میتوانند اینها هم اجر پیامبر را ندهند. به همین خاطر منطقی قضیه این است که رسولان الهی از مردم اجری نمیگیرند. چه کسی اینها رو فرستاده است؟ خدا. مزدشون از کی باید بستانند؟ از خداوند. یعنی قاعده منطقی قضیه هم این چنین است در حقیقت. پیامبر بگو پس دست مزدی ما نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق، بسی این اجری الا علالله است. اجر ما بر خداست و خالق از شما مزد و منتی توقع نمی کنیم و طلب نمی کنیم. اما یه نکته دیگه هم اینجا وجود دارد تا بحث رو باز عمیق‌تر خدمت دوستان قدم به قدم جلو میریم، پیش میریم. فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا، من اجر و مزدی طلب نمی کنم الا المودته. خب تا الان سخن همه مردان الهی است. تمام پیامبران الهی هنگامی که به صحنه اومدن همین حرف رو گفتن. گفتن ما مزدی طلب نمی کنیم، از سوی حق آمده ایم، سخنمون رو می گوییم، هدایت و ارشادمون رو ارائه می کنیم. و باز من یه جمله دیگه بگم قبل از این مطلبی که الان در صدد واگو کردن اون هستم، اینه که عزیزان من، شما خودتون اهل معنایید، اهل بدبستانید و مبادلاتید، گاه یه هنرمند، یه نقاش زبردست، یه استادی که وقتی میزند این قلم رو بر تصویر چه میکند، این خط رو مینگارد، از اعماق وجود تار و پود خودش رو بر صفحه میآورد و مینویسد، وقتی یه اثر هنریش رو میخوان قیمت گذاری کند، کار به جایی میکشد که گاه اصلا مزایده رو تعطیل میکنند این صاحبان هنر، میگن نفروخت، نمیخواهیم بفروشیم، بلکه بر می دارد این آثار هنری فاخر رو و می آورد تقدیم می کند به موزه وجود نازنین ولی نعمت بزرگوارمون حضرت علی ابن موسی رضا. میگه هرچی فکر کردم اون صاحب قلم ایرانی، احساس کردم که بها واقعی آثار ما داده نمی شود. حالا این عصر عاشورا باشد یا بقیه یا اون تابلوهای هنری باشد، یک جا همه در بست تقدیم ساحت مقدس علی ابن موسی. چرا؟ چون این اثر قابل قیمت گذاری نیست، کار پیامبران الهی قابل قیمت گذاری نیست که اجری از مردم بستانند. این کار کاری است که با هیچ سنجشی، معیاری، نظام پرداخت هماهنگ و غیر هماهنگ نمیتوان برای اون نرخی تعیین کرد که رسولان از مردم بر اساس اون بخواهند چیزی بستانند. این دو. یه نکته دیگه هم اشاره کنم بعد این قسمت رو وارد بشم و اون این است عزیزان که پیامبران الهی بنابرای این آموزش و تعلیمشون رایگان بود، این میراثی بود که بشریت از پیامبران برد، که الان بسیاری از دولت‌ها در روی زمین خودشون رو متولی امر آموزش تا یه حدی به شکل رایگان میدانند. این میراث گرانسنگ پیامبران است که این تعلیم رو، این شیوه آموزش و تعلیم رو بنیاد گذاردن همه اونها از آدم تا خاتم. اما اشاره کردم که همه پیامبران گفتن لا اسألکم علیه اجرا و یه جمله زیبایی رو گفتن، گفتن الا این پیامبر اسلام هم این جمله رو میفرمان، بگو من از شما مزدی نمیخوام الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. دوستان عزیز و استادان و معلمین در محفلمون بسیارن، شما گاهی اوقات که شاگردانتون از شما تشکر میکنن یه جمله بهشون میگید، میگید اون تشکری که باید از من بکنید به اون چه شما میخواهید برای من عمل کنید موفقیت شماست، هر مقداری که شما موفق‌تر باشید من به اون نتیجه لازم خودم رسیدم، همینطور نیست؟ لذا پیامبران الهی، معلمان بزرگ بشری همین رو میگفتن، ما همین رو از شما میخواهیم، الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، بگیرید راه رو برید. وقتی به اوج رسیدید کامیاب، همون فوز و فضل کبیر هنگامی که آمد، ما هم به خواسته های خودمون در مورد شما رسیدیم. اما اینجا قضیه فرق کرد، یعنی همه پیامبران همین رو گفتن که ما مزدی نمیخواهیم، هیچ پیامبری الا نداشت، اما این پیامبر الا میگوید من هیچ مزدی از شما نمیخواهم الا مگر مودت در قربا. پس این به عنوان یه چیزی مطرح میشه، اولا این تفاوت از چیست، ثانیا این معنا کدام است و این چه مقصودی است که پیامبر میفرماید، علت این تفاوت سخن پیامبر با رسولان الهی چیست. مثل این که تفاوت کار وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی در این است و جان مطلب اینجاست عزیزان که هر پیامبری که می آمد خاطر آسوده داشت که این علم بر روی زمین نمی افتد، دیگر پیامبری می آید و بردوش می کشد. اگر نوح آمده است و این من شیعتهی لابراهیم اذ جا ربه به قلب سلیم، ابراهیم شیعه نوح است، شیعه یعنی چه؟ یعنی پیرو، تابع، تقویت کننده، می آید و مسیر رو تقویت می کند و ادامه می دهد و مشکلی نیست. یک به یک این پیامبران یکی بعد از دیگری می آید، بالاخره امیدوار است به قدوم موسی، موسی به عیسی، عیسی مبشرن به رسول نیعتی من بعدی، بشارت می دهد به این پیامبر خاتم. اما پیامبر اسلام وقتی اومد چی؟ ما کانه محمدون، ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین، این رسول خدا پدر هیچ کدام از مردان شما نیست، یعنی فرزند ذکوری ندارد که فردا به عنوان ولی عهد اون رو تعیین کنید، تاج بر سر اون بگذارید، مراسم خلافت برای او بگیرید، این چنین نیست. او خاتم النبیین است. ابتداعا مقام نبوت است عزیزان، بعد مقام رسالت. تا کسی نبی نشود رسول نمیشه. تا بنده تحصیلات فرض بفرمایید مثلا کارشناسی رو لیسانس رو نگیرم دیگه ارشد نمیگیرم، دکتری نمیگیرم. مراحل این چنین است، اول نبی است بعد رسول است. اگر کسی نبی نبود پس طبعا رسول هم نشده است. این خاتم النبیین است، یعنی مهر خاتمه نبوت رو خداوند زده است و کار تمام است، دیگه پیغمبری نمی آید بعد از این، وحی دیگری و سخن دیگری نمی آید. این فصل را با من بخوان باقی فسانه است، این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است، کار تمام است. مردی برای همه اصل ها نسل ها فصل ها یه چنین سخنی رو بازگو می کند. بعد از هر پیامبری پیامبر دیگر ادامه مسیر رو می داد. یکی تا یه مقطع، دیگری مقطع بعدی رساندن بشریت رو تا این منزل. اما بعد از این پیامبر خیر خبری نیست. از اون طرف رسول خدا 13 سال در مکه بودند. در مکه چه خبر بود عزیزان؟ چه مقدار از آیات قرآن در مکه نازل شد؟ آیات ضربی، توفنده، کوبنده، مبانی اعتقادی، آیاتی که بیشتر شما در جزهای پایانی قرآن میبینید. فرصت تبلیغ پیامبر در مکه چقدر بود؟ با شلاخ‌ها و تازیانه‌ها و احد احدها، با خانه زید ارقم، با پنهان و آشکار بودن دعوت رسول خدا. فرصت بسیاری نبود با این شانتاج ها و فشار ها تا ترور و تصمیم به ترور و تبعید و گریز و هجرت به مدینه منوره. 10 سال و چند ماه در مدینه، بدر، احد، خندق، نمیدانم بفرمایید بقیه غزواتی که پیامبر داشتند، بقیه سرایا، یعنی نبردهایی که پیش می اومد و پیامبر نبودن هدایت می کردن، تا انا فتحنا مکه، بعد حوازن، نبرد حنین و اونگاه سال پایانی عمر پیامبر. خداوند در این 23 سال مجموعه وحی و چهارچوب وحی رو بر این پیامبر فرو فرستاد. اما سوال، رسول خدا چه مقدار فرصت یافت که این مطالب رو فربه کند؟ چه مقدار پیامبر به توضیح مبانی مستحکم و قوی اعتقادی قرآن، اخلاق قرآن و احکام قرآن رسول خدا فرصت کردن؟ چه مقدار اینها رسید به اون جایی که اون بیان کلی و رسالت خاتمیت وحی از دل اون بدراید؟ پیامبر فرصت بسیاری عزیزان برای تبیین و توضیح درون محتوای و اون تم درونی این کتاب نیافتن. آیا چه می شود؟ با همین میزانی که فرود آمده است کافی است؟ پیامبر دیگری هم نمی آید؟ اینجا رویه عوض شد در علم الهی و روند تعالیم بشری. اینجا کار به اونجا کشید که بعد از این پیامبر باید کسانی بیایند، نخبگانی، شایستگانی، فرزانگانی که توانمندی تبیین و تحلیل این مطالب ناب این کتاب رو برای بشریت به ارمغان بیاورند تا ابدیت. شد همان که نیتار کن فیک و مستقلین کتاب الله و اطرت. لازم شد کسانی بیایند که این علم رو به دوش بگیرند و تعلیم بدن دینها رو. شما یه حج مختصری در قرآن میبینید، یه زکاتی در قرآن میبینید، یه صلات، یه توحیدی میبینید، یه صبری میبینید. باید اجزا این صبر، اجزا این کظم، اجزا تمام این مطالب اخلاقی باز بشه. این زیربناهای عمیق توحید با گستردگی اون گشوده شود، مطالب نسبت به معاد باز بشه، اینها احکام الهی باید تبیین خودش رو پیدا کند. ان للصلاح 4000 حدود، نماز 4000 مسئله دارد عزیزان. یه مردی آمده است نوشته است رسالت النفلیه، یکی رسالت الفرضیه. یه توانمندی اومده است 1000 مسئله واجب نماز نوشته است، یکی 3000 مستحب، با اون دو تا رساله است اینها. قال صادق قال الباقر است، برگرفته شده از همین معلمان و مبینان و شارحان وحی. ادامه کار منتقل شد از نبوت و وصایت، اصل امامت، این بزرگواران و این نخبگان بنا شد بیان ادامه کار رو مطرح کنند برای بشریت. کی؟ چه کسانی؟ اونها که بالاترین حد علم و نزدیکترین علم رو به پیامبر دارن و بالاترین حد عمل. اونهایی که از جهت علمی توانمندی آشنایی به این سخن رو دارن که از سر شب بنشیند تا دمدم فجر ابن عباس اونگاه علی به او بگوید دمدم فجر چه میرسد، هنوز من در بسم مانده بودم که علی گفت برو بس از تو را ابن عباس. کسی باید بگوید که انا مدینه العلم و علیان بابا، چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاع علم را، باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ما لهو کفن احد، باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسند از تو قشورن در لباب، تا اون لب لباب رو ماگو کند و بازگو کند. لحظات پایانی عمر پیامبر، سر مبارک را آورد، گوش نزدیک دهان پیامبر، فرمود شیعه و سنی نوشتن سخن رو. پیامبر رفت، مرغ جان پرید، پسر ابی طالب رسول خدا با تو چه گفت؟ علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. پیامبر هزار درب علم رو برای من باز کرد، از هر درب آن هزار گشوده میشد. هزار نشانه چیست؟ کثرت، یعنی آنچه نیاز بود گفت پیامبر به من. باید ادامه این مسیر از این طریق باشد که توضیح داده شود. باید 8 سال محمد ابن مسلم عزیزان بیاد محضر مبارک امام صادق، امام صادق حج رو آموزش بده، فقط در این 8 سال تدریس حج کند، بعد بگوید یا ابن رسول الله تمام نشد، بگوید خانه‌ای که 2000 سال قبل از آدم طراحی اون شده است به 8 سال مطالب اون تمام نمی شود. لولا، اگر نمی بود وجود نازنین امام صادق، لما عرف الناس مسائل حلالهم ولا حرامهم ولا مناسک حجهم. باید این اصل امامت بیاد عزیزان که باز کند حقایق هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. یعنی چه؟ این چه اولیت؟ اولون بلا اولیه و آخرون بلا آخریه. چی میگن حضرت رضا در مورد این توحید صلوات الله علیه و چگونه بازگو میکند این رازهای این چنینی یا بقیه خصوصیات رو؟ باید بیاد وجود نازنین حضرتش قلم به دست بگیرن، از صفین بر میگرده درفکار همین از نامردمی ها و ناجوان مردی ها، برسد با حاضرین بگرد قلم کاغذ به من بدید، قلم کاغذ رو بگیرد، بنویسد من الوالد الفان، از پدری که در حال فنا و رفتن است، چه نامه 31 نهج البلاغه رو بنویسد، بزرگترین منشور تربیت رو در جهان بشری به یادگار بگذارد که شرح آیات اخلاقی قرآن است، پسر ابی طالب. بنابراین تا اینجا مشخص، انبیاء قبلی گفتند که قل لا اسألکم علیه اجرا تمام، اما این بزرگوار میگد الا، این اجر نیست، خود قرآن اینو توضیح داد، و ما سألتکم من اجر فهو لکم، من اجر نمیخوام، در حقیقت راه را بعد از خودم دارم به شما نشان میدم، این راه را چگونه نشان میدهم؟ این گونه، الا المودت فی القربا، راه این گونه نشان داده میشه. اون اجری که میگم مسیری است که شما اگر در این وادی قرار گرفتید زلالت نمیبینید، به هدایت و قایت و غرض خلقت میرسید و الا تشتت تفرقه، استعدادها از میان رفتن و شکوفا نشدن آنیست که پیش روی شما دیده میشود. حالا خود متن رو بررسی کنید، پس این فلسفه کار که چرا الا، اما این الا چیه؟ الا الموده فی القربا، دو کلمه دارد، یکی واجه مودت، یکی قربا. قربا آسان است، ابتداعا مودت طولانیست، بعد میگم. مگر مودت در قربا، این قربا کیان که بخوایم بهشون مودت کنیم و مودت چیست؟ اولا قربا خوب مشخص است، قربا مثل بشرا اسم مصدر است. به لغت نگاه بفرمایید، میگد القرابه القربا به نسب، قرابت نسبی را، پیوند نزدیک را قربا میگویند. حالا الا مودت در قربا، مسلم این قربای چیست؟ قربای پیامبر است دیگه، این قربای من و شما رو که نمیگوید خداوند، قربای مگر مودت در قربای پیامبر. خب اینو کی باید حد و اندازه اون رو تعیین کند که این چه کسی هست؟ خود پیامبر دیگه، این امتیازی است که سخنی است که داره در مورد پیامبر گفته می شود. لذا من عرض می کنم، الان می خونم خدمتون در منابع، بیش از 50 منبع بنده بر شما آوردم، بیش از 50 منبع، مانند فرض بفرمایید کشاف زمخشری، این تفسیر جار الله زمخشری، همون مرد بزرگ خوارزم و این عالم سنی معتزلی، 4 جلد این تفسیر کشاف. این همان است که خواجه ما و رند شیرازی افتخار آن کشف کشاف است که توانمندی فهم متون این چنینی را دارد و کشاف را تدریس می کند خواجه در شیراز. این افتخار اوست، این 4 جلد. در جلد 4 صفحه 219 این حدیث متواتر رو نقل میکنه که همگان این حدیث رو عرض کردم دیگه از 50 سند گفتن که قیل یا رسول الله روی انه لما نزلت، آیه نازل شد، قیل یا رسول الله، پرسیدن یا رسول الله من قرابتوک، این قربا کیست؟ ها اولا الذین وجبت مودتهم، اینهایی که دیگه الان واجب شد مودتشون بر ما، در قبال رسالت تو قرار گرفت، این اینها چی هند؟ کوتاه، موجز، روشن، شفاف. قال علیون و فاطمه و ابناهما، نه تبیین میخواهد نه توضیح میخواهد، علیون و فاطمه و ابناهما، اون کسی که مودت رو، اون صاحب مودت، اونها که قربا مودت در حق اونها امضا میشود، علی، فاطمه و ابناهما و فرزندان اونها، صراحتاً از سوی خود وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی بازگو شد و مشخص شد که مراد از قربا کیست و چیست. این تا اینجا، حالا بس جدی اینجا، چه چیزی رو فرمود؟ الا مودت فی القربا، بفرمایید عزیزان مودت چیست؟ آیا جانمایه این مودت چیست که چنین جایگاه فخیمی رو پیدا می کند و در این کرسی بلند می نشیند این واژه مودت؟ آیا مودت یعنی محبت؟ بله و خیر، چیز دیگریست. من یه توضیح رو گاهی در بحثای تفسیر گفتم در مواردی، این توضیح رو بگم که جالبه. ما یه واژه‌ای داریم بسیار متنتن، خوش جایگاه، تراشیده و میناگری شده در ادب پارسی، که چقدر ما دلبسته این واژه‌ایم. در حدی که ما عاشقان گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصهش دراز کنید، حضور محفل انس است و دوستان جمعند، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید، هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر اون نمرده به فتوای من، نماز کنید. به تعبیر خواجه، ما واژه‌ای داریم به نام عشق که خواجه میگوید هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، این مرده است، همین بهتر که نماز میت براش بخونید، ولو زنده است به ظاهر، بر اون نمرده به فتوای من، نماز کنید. این همان است که ای دوای نخبت و ناووس ما، ای تو افلاطون و جارینوس ما، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در لغز آمد و چالاک شد، علت عاشق ز علت ها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست، جمله معشوق است عاشق تا میرسد به اونجا، هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. عشق رو بگیرید از ادبیات پارسی، خیلی بی‌معنا میشه ادب پارسی. از مثنوی چیزی نمیماند، از مولوی، از حافظ چیزی نمیماند. اگر عشق رو بگیریم، کلمه عشق واژه پارسی نیست، عربی است، از ماده عشقه به معنای پیچک که میگیرد از این درخت میرد بالا. عشق یه واژه است دقیقاً عربی، عشقه یه عشق و عاشق معشوق مشخص است. این واژه در لغت عرب به معنای چیز در است؟ اشتدادل محبت، بالاترین حد محبت رو عشق میگوین، مرز نهایی محبت رو عشق میگن. اما جالب اینه این واژه در قرآن به کار برده نشده است، در عین اینکه عربی است اما در قرآن نیومده. حالا چرا این واژه در قرآن نیومده است؟ علت چیست؟ اینه که در زمان نزول قرآن این واژه استعمال خوبی نداشت، بدنام بود. به تعبیر اسمعی ادیب توانمند عرب، این عشق مصادره شده بود برای عده‌ای و این رو استفاده می‌کردن در ارتباط تنی، حرارت بدنی. به این خاطر قرآن این واژه رو استعمال نکرد که این چنین حالتی رو ایجاد نکند. در متون بعدی ما استعمال شد. 38 مورد این واژه در وسائل الشیعه 20 جلد شیخ الراملی که دیشب میگفتم هست، من جمله من عاشق العباده فعانقه، کسی که عاشقانه عاشق عبادت باشد و عبادت رو در آغوشش بکشد. بعد ادامه میدهد حدیث نبوی است، اما ابتداعا قرآن نگفت. امام علی یه بار در نهج البلاغه به کار برد، اونم به عنوان مذمت. به جای این واژه خداوند در قرآن یه واژه‌ای رو تراشید و جای اون قرار داد. اون واژه چیزی نشد جز مودت. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پس مودت به معنای محبت هست اما معنای محبت نیست. چرا؟ چون چهار ویژگی در مودت وجود دارد که در محبت ممکنه نباشه. یک به یک عرض می کنم. انشاءالله امیدوارم که بر دلها بنشیند و بعد اون حقیقت مطلب رو متوجه باشیم عزیزان. یک، مودت به محبتی می گویند که همراه با زیربنای معرفتی است. یعنی این محبت هم نتیجه دانش است. کی گزافه برچنین تخبی نشست، به تعبیر پیر قومیه وقتی ماجرای لقمان و اون خربزه خوردن ها و اینها رو مطرح میکند و بالاخره چرا این تلخی رو تحمل کردی و چرا خوردی این زهر مار رو، بعد میگوید علتش این بود که از محبت تلخ شیرین شود، از محبت مساح زرین شود، از محبت شاه بنده میگنند، از محبت مرد زنده میگنند، از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها شافی شود. بعد میگه این محبت هم نتیجه دانش است. کی گزافه بر چنین تختی نشست. اگر محبت مبتنی بر معرفت باشد میشه چی؟ خروجیش میشه مودت. یعنی گاه این محبت هست نسخته، نپخته، بدون شناخت. خب این بالاخره ما گاهی این دوستان جوانمون در دانشگاه میبینیم دیگه، همون ترم اول میبینیم یه مشکلاتی براشون پیش میاد نسبت به هم و میدانیم تا پایان قضیه و ماجرا مشخصه برای من معلم. سعی میکنم کمکشون کنم، جایی میشه گاهی نمیشه، گاهی دیگه باید به جاهای تجربیاتی برسن، تجربیاتی که بعد بدانن چه کردن و چه میشه. چون این محبت و دلبستگی که الان شده پیدا شده است، معرفتی زیربنای اون نیست. یه شناخت یه هفته‌ای، دو هفته‌ای، یه ماهی تو این کلاس بدون هیچ عقبه هم رو بدونن، خصوصیات هم رو بدونن، ظاهر نمایی زیبایی که طبعا برای هم دارن، این یه وابستگی های ایجاد کرده است. اما این گسستنی است چون تکیه بر عقل نداده است، زیربنای معرفتی ندارد. امروز فردا این بالاخره مشخص میشه، سر صدای بلند میشه. محبت هنگامی که با معرفت باشد یک، اونگاه مودت است. دو، محبت اقسامی داره عزیزان. یعنی ببینید گاه اینو گفتیم، محبت گاه جنبه التزازی داره. من این آب را دوست دارم چون این تشنگی و آتش رو عجب رفع میکند، چقدر خوب است، بالاخره به وقت مخصوصا در اون فضای تشنگی اونجنان. من این غذا رو دوست دارم، این رنگ لباس، این مدل رو دوست دارم، این تیپ مثلا منزل رو دوست دارم. این محبت نام اون التزازی است، محبت التزازی، چون لذت میبریم از یه چیزی، لذت دوستش داریم. نوع دوم یه پله بالاتر محبت انتفاعی است. یعنی یک کسی است که بحث لذت نیست، انتفاع دارید ازش. این آقا دوستی است که هر گاه رفتید کار شما رو انداخت، مشکلی بود یه تلفن زد، مشکلی بود حساب رو بالاخره دست چک رو کشید بیرون. و این اگر یه روزی برید به دست چک رو امضا نکند و برید تلفن نکند، بعد بیاید بیرون چی میگید؟ میگید عجب متکبر شده، عوض شده، این دیگه دوست نیست، این به درد بخور نیست. و متاسفانه این دقل دوستان که میبینی مگس آمند گرد شیرینی. این محبت انتفاعیه. تا زمانی که انتفاع ببرد هست، وقتی انتفاع نبرد دیگه این دوستی از بین میره. حالا هر نوع انتفاعی که بفرمایید. این دو. اما یه محبت سوم داریم. نه، یه وقتی تو فرانسه مکتب ادبی پیش اومد پارنسیان. این مکتب مبناش این بود، میگفتن آرت فور آرت، اینها میگفتن هنر فقط برای هنر و بس، نه چیز دیگری. این همانی است که اهل دل و عرفان بحث عارفانه اون رو میگن، میگن ارزش عشق از معشوق بیشتر است. یعنی محبت برای محبت. اگر محبوب را برای محبوب خواستید نه برای چیز دیگر، من میخوام ملموس باشه عرض میکنم، اگر یک کسی رو میخواد و اینو برای خودش میخواد، نه برای پول باباشه، نه برای موقعیت برادرشه، نه وضعیت اجتماعیشه، حاشیه رو نیست، متن رو میبیند و محبت واقعا برای محبوب است و جمله معشوق است و عاشق پردهی، زنده معشوق است و عاشق مردهی، اگر این نوع محبت بود، اینو میگیم محبت حقیقی، این همون مودته. مودت یعنی محبت برای نفس محبوب. دقت فهمیدین اینجا چند تا؟ دو تا. سومین ویژگی که در محبت اگر باشد مودت می شود این که گاه محبت هست عزیزان، اما فقط کمونه، این پنهان است، ابراز نمی شود، رو نمی شود، آشکار نمی شود، اثر بیرونی بر این محبت دیده نمی شه. این محبته اما مودت نیست. مودت اون محبتی است که ابراز می شود. حالا ابراز گاه ممکنه زبانی باشد و گاه ممکنه فراتر از اون و جدیتر ابراز عملی باشه. یعنی واقعا این محب نگاه میکند به سیمای محبوب، نگاه میکند که چه میتونه براش انجام بده. در به در در پی آن است که لبخندی بر لب اون ایجاد کند، یه شادمانی در رخسارش ببیند، یه قدمی بردارد، همتی بکند، قلمی درمی تا شادمانی دل معشوق ایجاد کند، تمام هم مهمت خودش رو مصروف میکند. یعنی محبتی که ابراز عملی دارد به مقتضای محبت. این سه. چهارم، گاهی شما یه چیزی رو دوست دارید، یه کسی رو دوست دارید، اما چه مسئولیتی و کاری برای اون دارید؟ یه کسی اون سوی دنیاست، شما علاقه به این شخص و عنوان دارید. نمیدانم یه مظلومی رو این طرف اون تو دنیا میفهمید، متأثر برای مظلومیتش میشید، برای ملت فلسطین یک آهی هم میکشید و بعد چه میکنید؟ خب بعد کاری نمیکنیم دیگه. عملا اگه میکردیم که نمیشد بیشتر از 60 سال این وضعیت در خاورمیانه و این طفل نامشروع که باقی نمیمانده اینجا نطفه اون به اینجا نمیرسید کار مسلمانان که. اما چه میکنیم؟ حس مسئولیتی نداریم در قبالش. این محبت است اما مودت نیست. مودت محبتی است که در کنار اون حس مسئولیت میآید. شد چهار تا. مودت یک، محبتی است که زیر بنای اون معرفت است. دوم، محبتی است که به دنبال اون برای نفس محبوبه. سوم، محبتی است که ابراز و ظهور عملی و عینی دارد. چهارم، مسئولانه است. این شد چهار تا ویژگی. اگر اینا شد میشه مودت. حالا آیا رو متوجه میشیم؟ قل لا اسألکم علیه اجرا، پیامبر بگو من هیچ اجری طلب نمی کنم از شما، اما راه را به شما نشان میدم. بدونید سر بر تیره تراب ما میگذاریم، اما مونده است. کلیات و چارچوب رو گفتیم، اما تبیین اون، تطبیق اون، فهم عمیق اون باقی مانده است. باید بیان پهلوانان و یلان میدان علم و عمل، عدالت و فضیلت، نخبگی و فرزانگی، باید بیان دینها از ابتدای اونها تا انتهای اونها تا این حقایق رو بنشینن باز کنن و بگن چی میخواد. اب لیل نزلت هم به نهار، هر آیه رو سوال کنید بگم شب آمده است یا روز آمده است. بازگو کنید تا بگم باید فرزند بزرگوارش بیاد بگوید من از کلمه الله الصمد تمام معارف الهی را بیرون میکشم از قرآن. امام باقر بگوید. اینها مسیر را برای شما تبیین میکنن و روشن میکنن، اما ارتباط شما با اینها باید چی باشه؟ مودت باشه. الا المودت فی القربا. خب حالا مطلب کاملا برای عزیزان روشن شد. بیایید این که عرض کردم من خوشبختم که تو این ساعت و تو این لحظات این بحث نصیب ما شد، بیایم اینو یه انطباقی بدیم بر روش و منش خودمون، ببینیم آیا ما هم با همین قربا، با همین قربای ذوات مبارک، قربای وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، بسیار خوب به حمد الله اینو خوشبختیم، به عنایت الهی این سرمایه رو شیعیان دارند و من خواهش میکنم این ارزوندار این رفرنس رو من بگم خدمت دوستان عزیز. یک کتاب من میگم برای اثبات این امر کفایت میکند. در خانه اگر کس است یک حرف بس است، همین ترجمه مراجعات سید شرف الدین لبنانی، کتاب المراجعات، این مجموعه صد و خورده نامه‌ای که بین ایشان و اون شیخ بزرگ توانمند فاضل الازهر مصر روی میدهد. نامه ها نوشته میشه، جواب ها میاد و مشخص. ترجمه پارسی اون امامت و رهبری امام علی در کتاب و سنت، همین کافی، هیچی دیگه نمیخواد. اگر منصفی باشد مطلب روشن است با همین یک کتاب. حالا این افتخار رو داریم عزیزان که ما هم در این خیلی، ما هم در این جماعتیم خداوند این عنایت رو کرده است که در وجود شما بالاخره حقیقت قصه همینه. عمده شیعیان این حالت رو دارن، همه شما عزیزان این حالت رو دارید. همون قصه میشه که بالاخره وقتی مبتلا شد لیلی و آمدند و گفتند فستش بکنیم، وقتی میخواست فساد رگش بزند نگذاشت، گفت هر دو بلا رو تحمل میکنم اما فستم نکن. چرا؟ گفت چون میترسم اگر فستم کنی خون لیلی از تن من بیرون میاد، ترسم این فسادگر فستم کنی، میترسم که خون لیلی از تنم بیرون کنی، میترسم این خون لیلی باشه از تن من بیاد. یعنی تو وجود شیعیان عشق ورزی و مهر ورزی به اهل بیت علیهم السلام هست. عالی خانه جد است. این افتخار رو ما داریم که باز در خیلی تمام این قریب 300 میلیون، بیش از 300 میلیون شیعه دنیا، بالاخره باز یک کشور باشد که بیرق آن وقتی باد در آن میوزد بر روی آن شنیده میشود اشهد ان علی ولی الله و چند نوبت از منار پر خروش، نام احمد با علی آیت بگوش، روز و شب گویم به آوای جلی اکفیانی یا محمد یا علی. اما دوستان عزیز یه مقداری خودمانی تر این قسمت رو عرض میکنم. ما محبت به اهل بیت داریم یا مودت؟ بسیاری از کسان محبت دارند اما این محبت مبتنی بر معرفت نیست آنگونه که باید و شاید. لذا میبینید بله خداوند در این وجود واسطه هایی قرار داده است، باد و باران و ابر، و اگر میخواد نان به من و شما بده صد تا واسطه در نظام طبیعی قرار میده، نان دست ما میرسد، این آب با صد واسطه دست ما میرسد. بناء خلقت بر نظام واسطه است و توسط قیامت واسطه ها برداشته میشه. در نظام تشریع هم خدا واسطه قرار داده است. این وحی بر پیامبر میاد، جبرئیل میآورد، پیامبر واگو میکند. وسائط حضرات معصومین وسائط رحمت خدا هن، باب رحمت خدا هن بر انسان ها مسلم. اما وقتی محبت میشه و محبت نیست اینطور میشه که هرگاه کارم گیر شو گفتم علی موسی رضا، امام علی میشه بنگاه مشکل گشایی، حضرت سید و شهدان محافل اون میشه برآوردن حوائج، بی حاجت از مجلس بیرون نروید. یعنی این محبت هست اما معرفت نیست. اونجایی هم که مشکلی داریم بله میریم و سریع هماهنگ میکنید، کربلایی میرید، مشهدی میرید، توسلی میجویید و به ذیل عنایاتشون ختم من یجیب هم داریم و این کارها رو انجام میدیم به خواسته هامون برسیم. اما وقتی هم که دیگه خواسته نداشتیم، به حاجت نداشتیم، کاری بهشون نداریم. این محبت هست اما مودت نیست. مودت آن است که وقتی شیدای سیمای فرزند ابی طالب میشی، محو جمالش میشی در علم و عدالت و فضیلت، وقتی میبینی شخصیت عظیم اون را که خدای عالیش او را علی خواند، ز عالی یک الف کم شد علی ماند، خدای عالیش او را علی خواند، ز عالی یک الف کم شد علی ماند، ولی کل ما فی الکون و هست است، امیر عالم بالا و پست است، بلاگردان جان مصطفی بود، نگهبان حریم کبریا بود، حدیث منزلت منزل نشانش، نشانی از مقام و قدر شانش، خطاب بلق و یوم القدیر است، گواهان که تنها او امیر است، گل و بلبل همیشه هم نشینند، کلاغ و گل کجا با هم نشینند، شب معراج هم پای پیامبر، به مهمانی او ادنا داور، حدیث نغز او آرام جان است، کلامش تا قیامت جاودان است، ز نامردان دلش دریای خون است، سخن از قصب و از ظلم و جنون است، ز صبرش صبر ایوبی سر آمد، تو گویی کلی صبر است در آمد، ولی حقا که طغرای وجود است، تا میرسد به اونجا که خدایا خاک پای حیدرم کن، خدایا مبتلای حیدرم کن، به ذرات وجودم ده ولایش، که تا صد جان کنم یک دم فلایش. کجا در وهم آید وصف حیدر؟ سخن کوتاه انصاری مستر. وقتی اون معرفت میاد به شخصیتشون بعد اونجا میمانی دیگه، اونجا همه چیز تو حاضری بدی اما یک لحظه جدای از اونها نباشی، نه فکرت، نه عقیدت، نه زندگیت، نه رفتارت. وقتی حسین ابن علی را میشناسی اونگاه ارتباطت با حسین ابن علی یه ارتباط عاطفی صرف نیست، بسیار عالی. توصیه فراوان عزیزان، همین سیاه ها، همین عشق ها، همین رفتارهای این چنینی نگاه داشت عاشورا را. اگر اینها هضم میشد از عاشورا، عاشورا اینطور نمیموند. عاشورا میشد یه بحث در اکادمی که در یه گوشی کنجی بررسی میشد، گاهی عواقب اون یه بحث تاریخی میشد. این حضور مردمی عاشورا، عاشورا را زنده نگرد. همین کوبیدن ها، همین ای تشنه لب حسین وای ها، همین ها عاشورا را نگه داشت عزیزان در جای خودش. بسیار عالی. اما همین نگریه بران شاه تشنه لب کافی است، اگرچه عشق بر آلام قلب تسکین است. ببین که مقصد عالی او چه بوده ای دوست، که در که آن سبب عز و جاه و تمکین است. دقت می فرمایید، وقتی معرفت میاد انسان میبینه اون لحظه چه کار کرده باز. عصر امروز چه خبر بود تو اون بیابا. وقتی نمیتونیم اصلا خود الان بعضی اصلا نمیتونیم تصور کنیم چه لحظه باز. فریاد بر می آورد یا رب لا تترکنی وحیدا، بیش زارن هرچی هستن حمله میکنن میرن اون طرف. باز میگه انا الله حسین ابن علی آلیت ان لا انسنی احمی ای اولاد ابی امزی علا دین نبی. همینطور میخوند معارف الهیه رو واگو میکند و اینها رو متحیر میماند که رقصی چنین میانه میدان ما رسوست. سر رو که رو خاک میذارد، رزن به غذایک تسلیمن لامرک لا معبود سباک فرق سیابی آسل مستمیسی. وقت اون سیمای حقیقی حسین ابن علی رو بشناسیم، چیست چیست این بزرگ. مکتوب و نعنیمین العرش، رسول خدا فرمود در راست عرش الهی نوشته است حسینون مصباح و هدا و سفینه تو نجا. وقت اون شناخت واقعی میاد، بعد رفتار دیگه عاشورایی نیستیم، تاسوعایی نیستیم. 360 روز همین حال رو داریم با سید و شهدا. دیگه دست رو بر نمیداریم، دیگه راهش نمی کنیم، دیگه برای چند روزی کار داریم. وقتی این معرفت میاد، دو مودت محبت برای خود محبوب است. الان گفتم برای کارهامون میریم سراغشون، وقتی کار نداشتیم دیگه کار نداریم، تمام. سه محبت، مودت محبتی است که چه میشود؟ ابراز میشه، عمل میشه. خب نمیشه عزیزان الان کلمه شیعه رو گفتم خدمت دوستان. ببینید گاهی صدا میزدن اهل بیت، میگفتن فلانی شما را به خدا، به شما میگن جعفری امام صادق، فلانم به تو میگن جعفری. بعد رفتاری که از تو میبینن میگن هاکزا این گونه است جعفر، که این تربیت های مکتبش. وقتی من و شیعه رو میبینن با یه خصوصیاتی میگن اینها تربیت شده های علی و فاطمه، حسن و حسین. مودت اینه که ما میایم به طرف این الگوهای عملی که تو دل و جان ما و وجود ما خانه کردن. این بهترین شیوه است. ببینید وقتی یک کسی به معلم و استاد خودش عشق داره و علاقه داره، بیشترین بهره رو این متعلم میبرد، که مجلس وعظ چون کلبه عطار است، در آنجا تا نقدی نبری بضاعتی نستانی، در اینجا تا ارادتی نیاوری سودی حاصل نگردد. وقتی این عشق میاد تو وجود، بعد انسان آماده پذیرایی کامله تو مقام عمل. این میشه مودت. بالاخره ما اونجا نشستیم اینجا که بگیم یا ابا عبدالله فرزند فاطمه، ما اومدیم به این انگیزه مشابه سازی کنیم، اومدیم که نزدیک به تو بشیم، اومدیم که دست ما رو بگیری در مقام عمل حرکت در مسیر تو بکنیم. حرف اصلی ما همینه خانوم ها، یا جوونمون، دخترمون، پسرمون، تو تمام حوزه‌های زندگیمون حرف زدنمون مثل شما باشه، ادبیات کلامی شما رو داشته باشه، شکستن نشکستن دلازاری نیازاری دیگرامون مثل شما باشد، عدالتمون، سیاستمون، حکومتمون، اقتصادمون مدل سازی کنیم، شبیه سازی کنیم با شما. این میشه مودت. جان مطلب اینه. و در این حال اون چهارمی مسئولیت. این سلسله زلف دوز حلقه ادامه بلاست دیگه، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. اینجا اگر آمد کسی مودت داشت، نمیتونه ببینه معشوق داره دست و پا میزنه بعد این تماشا کنه. نمیشه. این مادر بال میزنه تا صبح کنار این بچهش که تب داره. مودت این آرام ندارد. نمیشه بگه حل من ناصر نینصرنی بعد میبینم و حاشا میکنم بازی رو تماشا میکنم. این مودت نمیشه. توجه فرمودید؟ عجیب این واژه در قرآن چقدر زیباست این بحث. حالا قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا. و هر کسی که اقتراف به معنای اکتساب، هر کسی اکتساب میکند و کسب میکند حسنه. حسنه بعد از این معنا که اومد یعنی چی؟ حسنه که اینجا میگن همین مودت دیگه، داره این رو در قالب حسنه می بهترین حسنات. حب علیین حسنتون لا یزر ما حاسیه. کسی که اقتراف و اکتساب حسنه می کند ما می افزاییم به حسنش. شما بیایید بعد تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری دارد. وقتی انسان مودتشون رو دارد عزیزان، واقعا مودت از انسو رو حس می کند. اومد وارد مسجد شد و هم در رومیله نبودی یک سه چهار روزی، گفت آقا تب داشتیم سری از ما نزدید دیگه. امیر ناچار شد سرشو بلند کرد گفت رومیله تو تب نداشتی، من تب داشتم این سه روز، من به تب تو میسوختم. اینطور میشه، یعنی عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان چه رهبر است. یعنی اونها هم همین حالت رو دارن، همین وابستگی رو، همین دلبست. خیر الارض ارضون تسکنها الشیعه. حضرت باقر رد شدن، ایستادن با جابر، نمیدن بیست. یک گروه از شیعان مشغول مذاکره علمی و گفتگو بودن. حضرت فرمودن گفت چی آقا؟ نمیدن من دارم لذت میبرم، اینا رو دارم میبینم، به خدا قسم من اینها رو دوست دارم، به خدا قسم من بوی اینها رو دوست دارم. حضرت فرمودن من رائحه اینها رو دوست دارم، به خدا قسم بوی اینها، به خدا قسم من مناطق اینها رو دوست دارم. شما ببینید بالاخره اینا شوخی نیست عزیزان. اون فرمایش مرحوم ناهینی رو شنیدید؟ مرحوم عثمان داشمند حسین ناهینی مشروطه و غیره و فلان، اینها اون عالم بزرگ و استاد خیلی از کسایی که بعد از اون اومدن دیگه بالاخره، و فحل های بزرگ میدانه که خواب و دیگه من خواب دیدم در عالم خواب، گرفتار نگران و اوضای مشروطه ایران بودم و اون شرایط و بالاخره دخالت ها و غیره و اینها، در عالم خواب دیدم که یه دیواری پیش روی من داره میفته، حالت اینطوری پیدا کرده، نیم افتاده پیدا کرده است، مونده است. یه مرتبه در عالم خواب یه نهیبی به من زده شد، نگاه کردم بیام شخصیت بزرگی ایستاده است، فهمیدم وجود نازنین حضرت ولی عصر است. به من فرمودن هاشمند حسین این دیوار مملکت شماست، ما نمیگذاریم بیفتد، ما نمیگذاریم بیفتد و نگذاشتن بیفتد. توجه دارید؟ عشق اگر از این سر و از آن سر است، اگر مودت باشه خیلی کار میکنه، تو همه چیمون کار میکنه، تو همه امورمون کار میکنه اگر باشه در جای خودش. همین من آخرین سخنم دیگه. خوشحالم که الحمدلله امشب تونستم از برکت دعای شما بالاخره بهتر از دیشب خدمت بزرگواران بحث رو بگم. اجازه بدید که من همین مفسر عرض به خدمتون کشاف زمخشری ادامه همین جلد 4 صفحه 219 مطلب رو بازگو میکنه، تفسیر آیه رو. بعد عجیبه، خوب دقت کنید، عین این کاری که ایشان میکند فخر رازی هم انجام میده. میدونید بزرگترین تفسیر اهل سنت تفسیر فخر رازی 32 جلد، هم اون این کاری میکنه هم این مفسر کشاف زمخشری این عالم اهل سنت. وقتی تموم میکنه بحثش رو بعد میگه قال رسول، فنازلت الآیه، آیه نازل شد چه؟ بعد میگه قال رسول الله، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی الله اکبر. من چون تکرار میشه کلمه نام شریف پیامبر، اولیش شما صلوات ببرسید بعد دیگه زیر لب زمزمه کنید و با خودتون. فرمود که رسول خدا فرموده، 12 روایت میگه، همشون با یه مضمونن. این عالم اهل سنت 12 روایت نقل میکنه که من مات، اولیش من مات الا حب آل محمد اللهم صل علی، مات شهیدا، هر کسی که بر محبت اهل بیت پیامبر جان میدهد مات شهیدا، یعنی این میرسوندش به شهادت، به شهادت به معنای واقعی این مودت. علاوه من مات علا حب آل محمد مات مغفورن، هر کسی که بر این محبت جان میدهد مغفور در نزد خداوند است. علاوه من مات علا حب آل محمد مات تائبا، اگر با همین محبت جان بده و نگه داره این مودت رو، در مقام توبه کنندگان مرده است. علاوه من مات علا حب آل محمد مات مؤمنن مستکمل ایمان، با کمال ایمان جان داده است اگر اینطور جان بدهد. علاوه من مات علا حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنه، اگر کسی اینطور جان بده بشارت میدهد اون رو ملک الموت به بهشت. ثم منکر ملکیر، علاوه من مات علا حب آل محمد یزف و الالجنه کما تزف و العروس الى بیت زوجها، اگر کسی به این مودت جان بده همونطور که عروس به حجله میرود او را به حجله الهی میبرند، او را به جوار رحمت خدا میبرند. علاوه من مات علا حب محمد آل محمد فتح له فی قبره بابان الالجنه، دو درب از برزخ و به بهشت برای اون باز می شود. علاوه من مات علا حب آل محمد جعله الله قبره و مزار ملائکت الرحمه، قبر او را محل زیارت ملائکه قرار می دهد. علاوه من مات علا حب آل محمد مات علا سنت بر جماعه، اگر کسی بر این محبت جان دهد و مودت، با سنت و جماعت حقیقی او جان داده است. علاوه من مات علا بغض آل محمد جا یوم القیامه مکتوب بین عینه آی سن من رحمت الله، کسی که بر بغض اینها جان میده پاش میگذاره روی اینها این شریفه میمیرد و بر پیشانی او در بعث و در قیامت نوشته میشود مایوس از رحمت الهی. علاوه من مات علا بغض آل محمد مات کافرا، علاوه من مات علا بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنه، اگر کسی با بغض اینها بمیرد، بغض با بغض یعنی ناسبی باشد، دشمن اینها باشد، سب اینها کند، بغض اینها، کینه اینها را ابراز کند، بوی بهشت را، رایحه بهشت را نمی فهمد و نمی بیند. این 12 حدیث رو این عالم اهل سنت یک به یک گفت که من سری خدمت دوستان خواندم. قل لا اسألکم علیه اجرا، پیامبر بگو من نمزدی خواستم نمیخواهم، الا هم که دارم میگم راه رو براتون نشون میدم تا قیام قیامت. و عزیزان من اینو عرض کنم شب انتهایی سخن و عرض پایانی من تا پایان آیه، این جمله پایانیش هم موند، این یک کلمه رو بگم بعد پایان آیه داره، ان الله غفور شکور، خداوند غفوره، یعنی اگرم مشکلی تو اینجا تا الان داری نگران نباشید، غفور بعد شکور، کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار، همه چی رو داره بعد از ما تشکرم میکنه. خدا چرا تشکر کنه از ما؟ شکور، اونم فعول، چی بگم من از زبانی ندارم بگم خدمت دوستان، توضیحی ندارم، تفسیری ندارم بگم اینجا برای این کار الهی. این مودت به کجا میکشاند که خدا تشکر میکنه؟ ان الله غفور شکور، ان الله غفور شکور. تعارف و شعار نیست که بعضی ها میگن آجله، واقعا میگم قدر خودتون رو بدونید، واقعا قدر خودتون. بسیاری شما عزیزان حاضرید تمام زندگیتون رو بدید ثانیه و دقیقه از حسین ابن علی جدا نشید، این مودت شماست انشاءالله. امیدواریم به برکت خودشون تمام ابعاد مبدت تو زندگیمون، تو زنمون، تو دخترمون، تو ناموسمون، تو مالمون، تو پولمون، تو همه چیمون، تو عدلمون، تو ظلممون، تو همه چیمون، این مبدت به برکت آیات شریفه قرآن و به عظمت این روزی که گذشت و آبروی آل الله، این مبدت انشاءالله در همه ابعاد وجودمون به لطف الهی ساری و جاری باشد. تا پایان آیه 22 خدمت دوستان گفتیم انشاءالله نوبت آینده و فرصت دیگری که در تهران خدمت برسم ادامه آیات بیانات این سوره رو محضر مبارک دوستان پیگیری خواهم کرد. میشه گفت در یک کلمه عزیزان یه دعا بکنم بعد وارد این قسمت بشم، پرفتکار و به عظمت قرآن به آیات و بینات کلامت، آنی به چند تر از آنی بین ما و قرآن و قربای پیامبرت جدایی نیفکن.
توفیر نزدیک شدن لحظه به لحظه به مفاهیم قرآن و سیره عملی قربا رو در تمام لحظات زندگی روزی ما قرار رو بده. پروردگارا از سویدای جان و دل میگوییم بهترین نعمتی که به ما دادی آشنایی با حضرت خودت، نبیت، کتابت و عطرتت. پروردگارا ما رو قدردان نعمتهایی که بر ما ارزانی کردی قرار بده.